كونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فرمود اگر خواستید نماز را در حال خوف انجام بدید، برابر حالتهای گوناگونتون انجام بدید، و اگر خوف برطرف شد به حالت اولی که نماز را انجام میدادید به همون حالت نماز را برگزار کنید. چرا؟ چون ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین تثبیت شده است و برای هر نماز یک وقتی است که از او تعدی نخواهد شد. این ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا علت است برای هر دو حکم، نشون میدهد که اون جمله اول هم درباره کیفیت نماز است نه درباره از کار بعد از نماز و تعقیبات. همون فعضا قضایتم الصلا، یعنی وقتی خواستید نماز بخوانید در حال خوف، فذکر الله قیاما و قعودا و علا جنوب. این قسمت اول. فعضت معننتم، یعنی اگر حالت خوف برطرف شد اون تو معنینه و آرامش برگشت، فعقیم الصلا که الف لامش الف لام عهد است، یعنی همون نماز معهود را با همون کمیت و کیفیت برگزار کنید، اونگاه بعد از این دو جمله و دو حکم علت مشترک را ذکر کرد. همون ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، همونطوری که درباره روزه گفته شد کتب علیکم الصیام، درباره نماز هم این تعبیر هست که نماز کتاب است، یعنی مکتوب است، مصدری است که معنای مفعول را تفهیم میکند. ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا، گرچه بر هر مکلفی مکتوب است، اما چون مؤمنین از این برنامه الهی بهره میبرند فرمود بر مؤمنین نوشته شده. نظیر همون هدن للمتقین، گرچه قرآن هدن للناس است ولی چون متقیان بهره میبرن فمود هدن للمتقین. اینجا هم نماز بر همه واجب شده است، اختصاص مؤمنین ندارد، ولی مؤمنینن که از نماز استفاده میکنن، از این جهت فرمود کانت علی المؤمنین. و از این که فرمود کتابا موقوتا، برای آن است که بین نماز و روزه فرق است. در باری روزه که نمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونجا فرمود من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اونجا فرمود اگر کسی مریض بود یا مسافر بود روزه نگیرد و در فرصت دیگر غذا به جا بیاورد. برای درباره نماز این چنین نیست، بدل نماز مثل خود مبدل در همون وقت انجام میگیرد. این چنین نیست که انسان اگر مریض بود یا مسافر بود نماز نخواند و بعدن نماز را قضا به جا بیاورد، این طور نیست. در هر حالی که باشد مکلف است به نماز مخصوص به اون حال، و اگر اون را انجام داد دیگر قضا ندارد. اگر در حال نشسته است یا ایستاده یا با ایما و اشاره سر یا چشم و ابرو نماز می‌خواند، همون تکلیف اوست و همون نماز صحیح است. فاقد طهورین هم این چنین است، دیگه بدل ندارد که قضا داشته باشد. فاقد طهورین هم در حقیقت نمازش می‌خواند یا مکلف نیست، از این دو حال بیرون نیست، یا از اون لا صلاة الا به طهور رفعیت می‌شود یا از اصل صلات رفعیت می شود. این چه این نیست که حالا نماز نخواند بعد قضا به جا بیاورد، اونم همون طور است. در حقیقت ممکن است از طهارت صرف نظر بشه. از این که فرمود ان الصلاه کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، یعنی با روزه فرق دارد. در همون جریان سیفین و لیلت الحریر، در اون شب و اون روز وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و همراهانشون با ایما و اشاره نماز خوندن و حضرت کسی را دستور نداد شما قضا به جا بیاورید، چون نماز هر کسی برابر تکلیف همون حالت هست و همون اداست. از اینکه فرمون موقوتن یعنی نماز یک وقتی دارد که باید اون را در همون وقت انجام داد. این کلمه موقوت یعنی وقت گذاشته شده و وقت تعیین شده مشابه آن دستور مبارکه مرسلات هست که فرمود به ازر رسولو اوقتت، آیه 11 سوره مرسلات. اوقتت یعنی وقتت، یعنی وقت شهادت دادن مرسلین برای اممشون مشخص شده است، چون در قیامت انبیا و مرسلین علیهم السلام به عنوان شاهد امم حضور پیدا میکنند. و این آیه هم چون درباره قیامت و اشراط قیامت است، فرمود انبیا و مرسلین موقت شدند، یعنی وقت شهادتشون را فهمیدن که باید الان درباره امتهای خود به شهادت برخیزن، یعنی شاهد اعمالشون بودن، حالا ارائه کنن. مطلب دیگران است که این که فرمود ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، یعنی برای نماز وقتی است. فخر رازی یک جمع آوری کرده و بخش از اونها در سایر کتاب‌های تفسیری هم آمده و این است که نمازهای پنجگانه را قرآن کریم به صورت ظریف تشریح کرد. اولا نمازهای پنجگانه که جمعاً 17 رکعت است، نفرمود یک جا بخوانید، مثلا اول روز یا آخر روز یا اول شب یا آخر شب 17 رکعت نماز بخوانید، بلکه این را بر این اوقات شبان روز تقسیم فرمود تا اینکه انسان گرفتار غفلت نشود. همین که مقداری به کارهای دنیا مشغول شد و دارد غافل می شود، وقت نماز دیگر فرا می رسد که غفلت او را برطرف کند. آیاتی که در زمینه اوقات پنجگانه نماز هست و نماز واجب شبان روز را 5 تا می داند، هم در سوره مبارکه بقره است، هم در سوره اسراء و هم در سوره روم و در سوره طه. البته اون تشریح صریح و روشنش به وسیله روایات مشخص می شود، اما شواهد قرآنی هم او را تأیید می کند که در شبان روز 5 نماز واجب است و اوقاتش هم صبح است و ظهر است و عصر است و مغرب و عشا است و صبح، یعنی پنجمیش همون عشا است. اولین آیه در سوره مبارکه بقره آیه 238 است که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. این حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى طبق استنباط ایشون ناظر به نمازهای پنجگانه است، برای اینکه حد اقل صلوات که جمع است 3 نماز است. حافظوا علی الصلوات، پس این ناظر است به نمازهای سگانه‌ای که واجب است، پس این از صلوات 3 نماز شامل میشه. و صلاة الوسطا نمیتواند یکی از این نمازهای سگانه باشه، برای اینکه میشه تکرار، پس لابد یک نماز دیگری است، میشود 4. و چون وسطا نشون میدهد که وسط دو طرف هست و 4 تا نماز وسطا ندارد، پس معلوم می شود که اون صلواتی که اول گفته شد منظور 3 تا نماز نیست، 4 تا نماز است، برای اینکه با این صلات وسطا بشه 5 تا. 5 تا نماز وسط دارد، یعنی 4 تا نماز که وسط ندارد. که این که گفته شد حافظو علی الصلوات منظور 3 تا نماز است، یعنی حداقل 3 نماز است، چون حداقل جمع 3 تاست. این و صلات الوسطا نشون میدهد که یک نماز دیگری است غیر از اینها، میشه 4 تا نماز. اگر میفهمد و صلات الاخرى صلات دیگری، ما نمیتوانستیم استفاده کنیم که 5 تا نماز واجب است، ولی نفرمود صلات اخرى، فرمود و صلات الوسطا، فرمود اون دیگری میانه است، یعنی بین دو طرف قرار گرفته. خب اون که میانه است باید دو طرفش معادل هم باشن، یعنی دو تا نماز اون طرف، دو تا نماز این طرف، یکی وسط که بشه 5 تا نماز، وگرنه 4 تا نماز وسطا ندارد، 6 تا نماز وسطا ندارد و هاکس. این حداقل نمازهای پنجگانه را از این کلمه با این بیان میشود استفاده کرد. بعد هم آیه بعد شمود فین خفتون فرجالن و رخوانن که بحثش گذاشت. این در سوره مبارکه بقره. در سوره اسراء آیه 78 این است: اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن فجر کان مشهودا. از این که فرمود نماز را هنگام زوال آفتاب تا درون تاریکی شب برگزار کن، این ناظر به 4 تا نماز است: از اول ظهر تا درون شب که همون نصف شب باشد، وقت ظهرین و مغربین است که 4 نماز با این جمله تفهیم شد. اقم الصلاه لدلوک شمس هنگام زوال آفتاب، الی غسق اللیل که وقت نماز عشا است. پس نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا که 4 تاست با این جمله بیان شد. بعد و قرآن فجر شده است: این قرآن الفجر کان مشهودا. البته گفتن نماز صبح را و همچنین نماز عصر را رو خصوصیت هایی که این دو نماز دارن گرامی بدارید، چون ملائکه لیل و نهار در هنگام نماز صبح و هنگام نماز عصر با یکدیگر برخورد میکنن. ملائکه که موکلن ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینها ملائکه لیل و ملائکه نهار مرتب رفت آمد دارن و حافظ و ضابط اعمالن. موقع نماز صبح که می شود ملائکه شب تودیع می کنن و ملائکه روز پست را تحویل می گیرن. موقع نماز عصر هم که شد این چین است. به هر تقدیر گفته شد این قرآن الفجر کان مشهودن، یعنی مشهودن لطائفتین من الملائکه. این در سوره مبارکه اسراء. در سوره طه آیه 130 این است: حسب العلا ما یقولون و سبح حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. این قسمت ها را هم سید استاد رضوان الله علیه تو المیزان اشاره فرمودن در سوره طه. فرمود حسب العلا ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس میشه نماز صبح و قبل غروبها میشه نماز عصر و من آناء اللیل که آنا جمع ایناست یعنی وقت ناظر به نماز مغرب عشاست و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار که میشود نماز ظهر. برای اینکه روز که به دو قسم تقسیم میشود این وسط را یعنی زوال را میشه گفت طرف، یعنی این طرف و اون طرف، این روز که تقسیم میشود این وسط را طرف میگویند، چون کنار اون قسمت اول است یا کنار قسمت دوم، آخر قسمت اول است و اول قسمت دوم، اطراف النهار این است. مشابه این با تفاوت مختصری در سوره روم آمده است. آیه 17 سوره روم این است: سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات والارض و عشيا و حين تظهرون. در این آیه به 4 نماز اشاره شد. نماز عصر جداگانه تر شد. فرمود سبحان الله، چون از نماز به تسبیح تعبیر می شود، قسمت مهم او را هم تسبیح تعبیر می کند، گرچه تکبیر هم در نماز فراوان است. سبحان الله یعنی تسبیح بکن، تسبیح کردن خدا را، حین تمسونه وقتی که وارد شب میشوید، این راجع به نماز مغرب، و حین تصبحونه وارد صبح میشوید، راجع به نماز صبح. این جمله وله الحمد فی السماوات والارض جمله معترضه است، برای اثبات این مطلب که تنها شما نیستید که به تسبیح و تحمید خدا میپردازید، همه موجودات آسمان و زمین تسبیح و تحمید گوی اوین. وله الحمد فی السماوات والارض. خب پس نماز مغرب و نماز صبح را با اون دو تعبیر بیان فرمود، و عشیان که نماز عشا را با این تعبیر بیان فرمودن، و حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر که این را همون نماز ظهر است با این جمله بیان فرمودن. پس نماز مغرب را با تمسون و نماز صبح را با تسبحون و نماز عشاء را با عشیان و نماز ظهر را با حین تظهرون، یعنی تدخرون فی الظهر بیان فرمودن. میمون نماز عصر، به گمان فخر رازی نماز عصر یه فضیلت برتری که دارد، علاهد خدا او را ذکر کرد و اون سوره مبارکه والعصر ان الانسان لفی خسر، که ایشون خیال کردن که منظور از این عصر همون نماز عصر است، که اون در سوره مبارکه عصر است که مشخص است، والعصر ان الانسان لفی خسر، شاید منظور اون نباشد. علیه حال برای نماز عصر یه خصوصیتی هست که ملائکه روز به ملائکه شب با یکدیگر برخورد میکنن. این نشانه آن است که ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، که هرگز فوت نمیشود. اون وقت در ذیل این مسئله که آیا این خوف اختصاص دارد به جریان جنگ یا نه، چون که در سوره مبارکه رقل فین خفتون فرجار مروحبانن اونجا روایات فراوان خونده شد که الان اون روایات نمی کنیم، فقط اشاره میکنیم. اونجا مشخص شد که منظور از این خوف اختصاصی به حال سفر ندارد. حالا در خصوصی سفر این آیه وارد شده است، وگرنه اگر کسی از دوز یا از درندهی ترسید همین حکم صلات خوف برای او هست. روایاتی که در باب سوم از ابواب صلات خوف و مطارده نقل شد، چون غالب این روایات در بحثی سوره مبارکه بقره خونده شد، چندین روایت است، حالا شما به این روایات که مراجعه فرمایید مشخص می شود که صلات خوف اختصاصی به جنگ ندارد. روایت اولش هم این است که عبدالرحمن از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، میگه من از امام صادق سوال کردم فین خفتون فرجارن و رکمانن کیفه یسلی این شخص و ما یقولو چی رو نماز بکنه و چی بگه، این خاف من سب و این اولو سن کیفه یسلی، قال علیه السلام یکبرو و یؤمی به رأسهی ایمان، این تکبیر میگه و با سرشم اشاره میکنه. و اگر چون که اون درنده در قسمت جلو قرار گرفت، او استقبال را ترک می کند، یعنی نماز را کمون ایما و اشاره است دیگه پشت به قبله یا به طرف شرق و غرب می خواند، که اونجا شرط استقبال فوت می شود. چه این که در جریان صفین و اون چه که از امیر سلام الله علیه در لیلت الحریر انجام داده است اون را هم ذکر می کند، اون را منتها در باب بعد ذکر می کند. فرمان به این که روایت هشت باب بعد، یعنی هشت باب چهارم از ابواب صلات خوف و مطارده این است که فین امیر المؤمن علیه السلام لیلت سفین و هی لیلت الحریر لم تکن صلاتهم از ظهر و العصر و المغرب و العشاء اند وقت کل صلاتین الا تکبیر و تحلیل و تسمی و تحمید و دعا فکانت تلک صلاتهم ولم یأمرهم به اعادت الصلاة. امام باقر سلام الله علیه در جریان صلات خوف میفرماد که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سربازان را به همین مقدار دستور داد و اونها هم با ایما و اشاره فقط ذکر میگفتن، تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل داشتن و دعا داشتن و دیگه حضرت نفرمود نمازتون را اعاده کنید. بر تقدیر خوف اختصاصی به مسئله جنگ ندارد، نه جنگ با سلاح‌های دیروز نه جنگ با سلاح‌های امروز. تا کسی بگوید عنوان مصایفه و جنگ تنبتن و شمشیر زدن سیف‌های تنبتن که حالا ها وجود ندارد، اینها نیست، عمده خوف است. حالا خوف خواهی به صورت جنگ‌های سابق باشد یا جنگ‌های کنونی یا به صورت خوف از درنده یا دوست و راهزن مانندان باشد. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود در آیه بعد ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، چون اصل بحث درباره جهاد و دفاع از حدود اسلامی بود و برای اینکه نظام اسلامی اساسش به همین عبادات هست و ستون دین است و نماز برای حفظ این هاست، این اصل فراموش نشه، مسئله حکم نماز در میدان جبهه و جنگ رو بیان کرد. اونگاه به مؤمنین خطاب میکند، فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، شما در گرفتن و تعقیب کافران و مشرکان خود وهن و سستی راه ندید، اظهار وهن نکنید، ضعیف نشدید در گرفتن و تعقیب کافران و مشرکان. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. این آیه هم از اون مواردی است که یبین لکم الآیات، یعنی با تحلیل عقلی مسئله را حل میکند نه با تعبد صرف. فمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در طلب و تعقیب کافران وهن و سستی به خود راه ندید. چرا؟ برای اینکه گاهی میفرماید شما غالبی، گاهی میفرماید به اینکه شما امیدوارید و همین امید به شما غلبه میده. در سوره مبارکه آل عمران اونجا از یه راه دیگری آیه دستور را ارائه میکند، میفرماید به اینکه آیه 139 سوره آل عمران این بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. شما وهن و حزن به خود راه ندید، نه اظهار ضعف کنید نه اظهار اندوه. چرا؟ برای اینکه اگر مؤمنید شما برترید. اونجا فرمود اگر شما مؤمنید برترید، به اصل ریشه حکم اشاره فرموده. آیه بعد هم این است که این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر شما مغروه و مجروح شدید اون هم مغروه و مجروح شده، یعنی کافران و دشمنان. حالا اون دعایه سوره مبارکه آل عمران در ذهن شریفتون باشد تا این آیه محل بحث سوره نساء اون رو باز کنه. این آیه محل بحث سوره نساء این است: فمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در تعقیب دشمنانتون وهن و سستی نورزید. چرا؟ برای اینکه این تکون و تعلمون فینهم یعلمون، اگر شما علم و درد و رنج میبرید و احساس درد میکنید، اون هم احساس درد میکنه. این چیه نیست که برای شما دشوار باشد برای نادشوار نباشد. پس چیزی اونها ندارن که مایه وهن شما باشد. اگر زخم و جراحات است اگر شما دارید اون هم دارن، ولی شما چیزی دارید که اونها ندارن. آیه نمی فرماید شما و اونها برابرید، چه در سوره آل عمران و چه در این سوره می فرماید شما برترید نه برابر. چرا برترید؟ می فرماید عامل ضعف که در هر دو هست، ولی عامل قوت فقط در شماست. عامل ضعف که اون زخم و رنج جنگ باشد، این مشترک است. برای اینکه ان تکون و تعلمونه، اگر شما علم و رنج دارید، خب اونم زخم و رنج دارن. فانهم یعلمون کما تعلمون. اما عامل قوت به قدرت در شما هست و در اونها نیست. و این است که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه تکیگاه قوی دارید که بو امیدوارید، اونها این رو ندارن. اونو به کی تکیه میکنن؟ کمک غیبی به اونها میرسند؟ این چنین نیست. ولی درباره شما یمدت کم الله، به آینده خوب امیدوارن، اینم که نیست. پس شما دارای نکته قدرت به تکیگاه قوت هستید و اونها نیستن، بنابراین شما برترید نه برابر. پس لا تهنوا. این تحلیل به عنوان مصداق برای یبین لکم الآیات است و در سوره آل عمران به این صورت یاد شد: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین وقتی باز بشود به این صورت مشروع خواهد شد که شما تکیگاه امداد غیبی دارید، اونها ندارن، به جای امیدوار هستید، اونها نیستن، منتظر پاداش خوب هستید، اونها نیستن، و همه این ها جز علل و عواملی است که روحیه میدهد به شما. پس لا تهنوا. در سوره آل عمران بعد از اینکه فرمود ان کنتم مؤمنین، اونجا هم همین رو باز کرد. این یمسس کم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر قرح و جرحی به شما میرسد، خب به اونها هم میرسد، اونها هم مقروح و مجروح میشود. و تلکل ایام و نداولوها بین الناس، این روزگار به حکومت ها دولت است. دولت را دولت گفتند برای اینکه تداول میشود، هر روزی دست کسی است. همون گاهی اونا پیروزن گاهی شما پیروزید، تا معلوم بشود که شما برای چی دارید می جنگید. اگر اون اخلاص شما ثابت بشود، دیگر پیروزی به سود شماست. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه دارد که ما در جنگ ها گاهی اونا پیروز میشدن، گاهی ما پیروز میشدیم، گاهی ما کشته میدادیم، گاهی اونا کشته میدادن، گاهی ما اسیر میگرفتیم، گاهی اونا اسیر میگرفتن، و این نیروهای ما تن به تن با هم میجنگیدن مثل دو تا کفش مهاجم. تا اخلاص ما معلوم شد، وقتی اخلاص ما معلوم شد کدام ما را پیروز کرد؟ اونجاست که فرمود که لو کنا نعتی ما اتیتم ما قامل الدین عمود و لخزر ایمان عود. فرمود اگر اون روشی که شما داشتید ما می داشتیم، هرگز درخت دین سبز نمی شد، به یه شاخی از ایمانم سبز نمی شد، دین ستونش استوار نمی شد. ما اگر دیدید پیروز شدیم برای اینکه چندین بار شکست خوردیم، شکست دادیم، کشتیم، کشته دادیم، تا معلوم شد که حق با ماست، یعنی اخلاص ما معلوم شد. حالا که اخلاص ما معلوم شد دیگه تمام امدادهای غیبی به سمت ما آمد، ما را خدا از راه غیب پیروز کرد. این برابر هم آیه سوره آل عمران است که فرمود وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا. تمحیص بکند، یعنی خالص را از ناخالص جدا بکند. آیه محل بحث در سوره نساء این یه تحلیل روانی است که خب اگر شما تکیگاه امید داشته باشید دلیل ندارید که برابر باشید، یقینا برترید. فرمود پس ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، تعقیب کنید اینا رو. چرا؟ برای اینکه ان تکونوا تعلمون، اگر شما متعلم میشوید و دردی احساس میکنید، فانهم یعلمون، اونم علم دارن و درد دارن کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون. یعنی شما بین خوف و رجایید، اونا فقط خوف دارن، اونها از شما میترسند و به جایم امیدوار نیستند. شما خوف دارید ولی امیدم دارید، پس اونها حتما محکوم به شکستند. و ترجون من الله ما لا یرجون، این ترجون من الله ما لا یرجون گرچه ظاهرش جمله خبری است ولی به داعی انشا دارد القا میشود، خودش دارد روح امید اهدا میکند و احیا میکند، یعنی شما امیدوار باشید، خدا شما را کمک میکند. او مسئله این کنتم مؤمنم همینطور است. اگر روی تعلیل باشد، تعلیل معنیش این است که وقتی شما مؤمنید به جای امیدواری دلیل ندارد بترسید. اگر نه روی وعده باشد، این جمله ظاهرش خبر است باطنش انشاء، یعنی شما امیدوار باشی و اونها امیدوار نیستن. مثل اینکه فرمود خداوند مولای مؤمن است و برای کافرین مولای نیست، لا مولا لهم. و شعار مسلمین هم در بعضی از جنگ های اسلامی بود که الله مولانا و لا مولا لکم، با اینکه خدا رب العالمین است، اما اون سرپرستی خاصی که از طرف خدا نصیب مؤمن می شود هرگز بهره کافران نخواهد شد. و کان الله علیما حکیما، ذات اقدس اله هم علیمانه و حکیمانه این فضائل را بهره شما میکند. والحمد لله رب العالمین.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف، شبتون به خیر باشه. آرزو میکنم هر کجا هستید همواره سلامت و تندرست باشید. چهارشنبه شب 28 شهریور ماه، 14 ربیع الاول و ایام هفته وحدت که تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران، به همه مسلمانان عالم روزهای پر از نور و برکتی که اختصاص داره وجود نازنین پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و فرزند بزرگوارشون آقای امام صادق علیه السلام، که انشالله پیروان راه اون بزرگواران باشیم. من رضا هدایتفر هستم، امشب به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده آقای محمد جواد آبدینی، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگه پخش آقای شاروخ نظری در کنار شما شنونده های عزیز هستیم و بخش سوم برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 6 صبح فردا. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:19 است و سامانه پیامکی رادیو معارف که میتونید پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه‌ها مطرح بفرمایید 30000